مستقیم حرف رو بشنون و پیش ببرن.
بله.
در اینجا جمع‌بندی امام هم خیلی جالبه، یعنی جمع‌بندی که حضرت امام اون موقع شاید صلاح نمیدونن بین کسانی که مبارزه میکنن با نهضت شاه اختلاف بیفته و اینو علنی بیان کنن، اما محوریت هم نمیدن. این خودش خیلی نکته جالبیه. مثلا شاید خیلی ها پیشنهاد کنن که خب وقتش ما با اینها وحدت بکنیم، اینها رو به رسمیت بشناسیم، در هسته مرکزی خودمون به کار بگیریم. امام یک راه میانه رو پیش میرن که این راه میانه کار نهضت رو پیش میبره. مخالفت علنی نمی کنند، اما محوریت هم نمیدن، خواسته اینا رو هم انجام نمیدن. یکی از استدلال های امام همینه که اگر از رژیم بعثی عراق درخواست بدم که و مطالبه داشته باشم نسبت به این که مطالبه شما رو انجام بدم و اینها رو آزاد بکنن، طبیعتا رژیم بعثی عراق هم از من مطالبه هایی خواهد داشت که من نمیخوام وارد جریان مطالبه رژیم بعثی عراق بشم. یعنی همون زمان هم که حضرت امام در عراق حضور داره، در دوران تبعید یک حضور مقتدرانه و عزتمندانه رو داره شکل میده و سعی میکنه اصلا رابطه ای نگیره با رژیم بعثی عراق که کار به مطالبه و بیان نیازهای اونها بکشونه و کار در این مسیر بیفته. خود این مواجهه الگوییست نسبت به مقابله با جریان‌های، حالا من انحرافی رو نمیگم چون این انحراف بعداً خودشون نشون میده، جریان‌های غیر اصیل. برای مبارزه خب ما همه رو می‌خوایم. این بحث خیلی مطرح میشه نسبت به بحثی که آقا ما با همه باید وفاق داشته باشیم و همه رو دور خودمون جمع کنیم. خب این الگو می‌خواد. الگو رو حضرت امام بیان کردن. اینجا دقیقاً کنش امام الگوی وفاق هست که ما اگه بخوایم وفاق بکنیم چگونه باید وفاق بکنیم. این خودش الگوی وفاق هست، مدلی که حضرت امام دارن ارائه میدن که شما مخالفت نمی کنید، اینها رو در نهضت نگه می دارید، اما محوریت هم نمی دید، در هسته مرکزی خودتونم قرار نمی دید. اون مطالباتی هم که داشتن رو کم کم به صورت تدریجی به یک مسیر دیگر هدایت می کنید و این خودش می شود الگوی کنش، مسئله‌ای که بعدها شفاف می شود. و نکته آخرم این باشه که حضرت امام جمع‌بندیشون اینه که مجاهدین تهش سکولاریسمه، انتهای اندیشه و مسیر فکری که اینها طی می کنن منجر می شه به بحث سکولاریسم و جدایی دین از تمامی عرصه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و یه جورایی از دین گریزی به دین ستیزی کشیده میشه. بس. که این خودش مسئله بسیار قابل تأملی است نسبت به مواضع حضرت امام که سند بالا دستی است در مورد جمهوری اسلامی ایران.
بسیار ممنونم، خیلی ارزشمند و محققانه اشاره کردید که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چگونه جامعه رو سطح بندی کردن، از سطح بالا نخبگان، مراجع معظم تقلید تا مردم عزیز تا شاگردان ارزشمند ایشون مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، علامه مصباحی عزیزی و این بزرگواران، همه اینها در اون نگاه راهبردی امام قرار گرفتن، ضمن اینکه به آن گروه ها و جریانات مشکوکی که در ابتدا مشکوک نبودن اما امام با اون شناخت دقیق و نگاه نافذشون در حقیقت تا انتهای کار رو می‌دیدن و مشخص کردن در بیانات صریحشون که چگونه باید با اینها برخورد کرد و راهبرد ما نسبت به این جریان‌های غیر اصیل چگونه باید باشه. همه اینها مشخص شد. این مجموع مباحث حضرت عالی نسبت به تحولات سال 1348 تا 1356 که نگاه امام، نگاه راهبردی حضرت امام رحمت الله علیه چگونه بود، این رو فرمودید، ما استفاده کردیم. انشاءالله بحث در این زمینه ادامه داره در خصوص نگاه راهبردی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه‌های بعدی راهبرد. از حضور حضرت عالی جناب استاد راسخی ممنونم و از شما مخاطبان ارجمند برنامه راهبرد هم بسیار سپاسگزارم. خداوندیار رو نگهدارتون.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این جایی، این جایی با سار حق، خصم اهریمنان دوستار حق بود شعار تو به راه حق قیام زما تو را درود زما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام. با 37 برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه قصد داریم به بیان مطالبی درباره دومین و سومین معیار بروندینی نقد حدیث یعنی حس و تجربه و علم قطعی بپردازیم. دعوت میکنم با این برنامه همراهی امان کنید. در عرصه تفکر و اندیشه همیشه دو گرایش حسگرا و عقلگرا کم و بیش در مقابل همدیگه قرار می گیرن. محسوسات به ویژه مشاهدات همیشه برای انسان جزء معلومات اولیه و قابل اعتمادن. همه ما هر روز بر اساس مشاهداتمون عمل می کنیم و در موقعیت‌های مختلف و در مقابله با محسوساتمون واکنش‌های متفاوتی از خودمون نشون می دیم. مثلا در موقع رانندگی، راه رفتن و یا هر کار دیگه‌ای اگه با مانعی روبرو بشیم برخورد مناسبی داریم. هرچند حس هم مثل عقل گاهی دچار اشتباه میشه، اما خطاهای حسی از خطاهای عقلی آسان‌ترن و جبران پذیرتر. حس هم مثل عقل واقع نماست و در جایی که احادیث ما وقایع خارجی رو بیان میکنن میتونه معیار قابل اتکایی برای سنجش درستی حدیث به کار بره. البته لازمه که به این نکته هم اشاره کنیم که علمای قدیم برای سنجش و نقد احادیث بیشتر بر معیار کتاب و سنت تاکید می‌کردند، اما علمای متأخر شیعه بیشتر بر مباحث عقلی تاکید دارند و برخی از اهل سنت هم بر علم تجربی و حسی، یعنی بر محسوسات و بدیهیات توجه دارند و معتقدند حدیث نباید با بدیهیات حسی و تجربی مخالف باشه. برای مثال در بعضی از احادیث اومده که آسمان‌ها بر سر کوه قاف قرار دارند و این کوه قاف محیط بر زمینه، اما این مخالفت علم قطعی ما در علوم تجربی است، چون که ثابت شده زمین کروی شکل و روی کوه قاف نیست. کوه قاف هم محیط به زمین نیست. و این مطلبیه که ابو ریه در کتاب ازوا و علا سنت المحمدیه نقل کرده که مخالف علم قطعی است، لذا نمیتونه درست باشه. خب عزیزان معارف جو، در این لحظه از شما دعوت میکنیم تا سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده ی کتاب وضع و نقد حدیث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. میدانید که ما در نقد حدیث یک سلسله معیارهایی رو احتیاج داشتیم برای بررسی احادیثی که حدیث سازان ساخته بودند. گفتیم یک قسمت از شیوه نقد حدیث انگیزه یابی و انگیزه شناسی حدیث سازان بود، انگیزه های فرهنگیشون رو بشناسیم، انگیزه های سیاسی یا حتی انگیزه های فردی، و همچنین با یک سلسله معیارهایی مجهز بشیم و بتونیم با معیارهایی مثل قرآن، سنت و مسلمات مذهبی که معیارهای دروندینی بودند و همچنین معیار عقل که معیار بروندینی بود، اون احادیث ساختگی رو که در شیوه ها و قالب های گوناگونی عرضه شده اونها رو بتونیم نقد بکنیم. معیارها رو به دو دسته بروندینی و دروندینی تقسیم کردیم. دروندینی رو قرآن و سنت و مسلمات دینی دونستیم و بروندینی رو عقل و حس و تجربه و تاریخ قطعی. عقل رو در دو سه برنامه گذشته بررسی کردیم. امروز معیار حس و تجربه رو میخواییم عرض بکنیم. به طور کلی محسوسات ما انسان‌ها که یه دسته از این محسوسات هم مشاهدات ما هستند، همیشه برای ما جزو معلومات قابل اعتماد بودن. ما هر روز هر شب اون چی که تو تلویزیون میبینیم برای دیگران نقل میکنیم، ماشین میبینیم تو خیابون میاد کنار میریم، رانندگی میکنیم در جایی دست اندازی میبینیم این ماشین رو سرعتش رو کند میکنیم، تو خونه و مدرسه سوالی رو که میشنویم پاسخ میدیم، گوشی تلفن وقتی صداشو میشنویم میریم دنبالش. اینا محسوسات ماست، خیلی راحت و ساده بهش اعتماد میکنیم. یه کوه رو میبینیم میگیم بزرگه، یه سوزن رو میبینیم میگیم کوچیکه، فیل رو میبینیم میگیم عجب حیوان بزرگی، مورچه رو میبینیم میگیم عجب حیوان کوچکی. اما همین حس مثل عقل گاه به گاه خطا میکنه. چوبو میکنیم تو آب خیال میکنیم شکسته است، میریم تو بیابان گرم تفتیده در اون دوردست خیال میکنیم آبه در حالی که سرابه. البته ما راهی برای تشخیص این خطا هم داریم، خوشبختانه یه خطای حسی رو با یه حس دیگه میتونیم تشخیص بدیم. مثلا میبینیم چوب تو آبه که کسه به نظر میاد، دست میکشیم میبینیم نه، با این حس لامسه میفهمیم چوب شکسته نیست. سرابه، با ماشین یا با اسب میریم پا میذاریم تو اونجا میبینیم خنک نیست، آب نیست، انعکاس نوره، سرابه. پس گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم ولی به وسیله حس های دیگه میتونیم این رو چه کار بکنیم؟ تشخیص بدیم. خب حس کارکردش مثل عقله، یعنی حسم یه تصویر از واقع بیرونی نشون میده به ما. وقتی این تصویر واقعی، این تصویر خارجی برای روح ما ثابت و استوار و پذیرفته شده و مسلم شد، میتونه ازش به عنوان یه معیار برای نقد حدیثی که اونم داره این واقع خارجی رو نشون میده به کار ببره. درست همون محدودیت های عقل هم وقت میاد. عقل محدودیتش چی بود؟ نمیتونست آموزه های فراعقلی رو نقد بکنه چون راهی به واقع اونها نداشت. حسم نمیتونه روایات فراحسی رو تشخیص بده. عقل نمیتونست آموزه های دستوری و توصیه‌ای دین رو نقد بکنه چون اینا بیشتر اعتباری هستن. حسم نمیتونه. همین چیزها در مورد علم و تجربه هم خواهد بود. حالا ما فعلا حس رو بگیم، آیا اساسا احادیثی داریم که مخالف حس ما هست؟ بله. وقت اتفاقا کارکرد و نحوه رویارویی ما با این احادیث مخالف حس هم شبیه همون احادیث مخالف عقل هست. گفتیم در معیار عقل اگر حدیثی مخالف عقل شد باید ما اون رو تأویل بکنیم. اگر حدیث رو نتونستیم تأویل بکنیم باید کنار بذاریم. حدیث و مخالف حسم اگر تونستیم تأویل بکنیم چه بهتر. گفتیم یه معنای استعاری ازش در میاد، یه معنای مجازی زیبایی داره، معنای تخیلی، هنری، شعری داره، اشکال نداشت. اینجا هم میتونیم حدیث مخالف حس رو عین حدیث مخالف عقل به استعاره حمل کنیم، به مجاز حمل کنیم. اما اگر این راه نشد دیگه مجبوریم کنار بذاریم. مثلا ببینید یه حدیثی هست که میگه روز جمعه از روزای دیگه کوتاه‌تره. حدیث هم با سند نقل شده، میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم بلغنی ان یوم الجمعه اقصر الایام. گوینده این حدیث محمد ابن اسماعیل ابن بزی دانسته شده. حضرت فرمود کذالک هوه. قلت جوئل دو فدا کیف ذاک، چه جوری این میشه؟ بعد حضرت توضیح میده ان الله تبارک و تعالی یجمع ارواح المشرکین تحت عین الشمس فاذا رکدت الشمس عذب الله ارواح المشرکین برکود الشمس ساعه فاذا کان یوم الجمعه لا یکون للشمس رکود. میگه خداوند چیکار میکنه؟ روحهای مشرکین رو زیر همون چشمه خورشید، یعنی همین قرص خورشید نگه میداره. یه لحظه که خورشید از حرکت ایستاد، خداوند روحهای مشرکین رو در اون زمان عذاب میکنه. اما چون روز جمعه خورشید ایستادنی نداره، رفع الله عنهم العذاب لفضل یوم الجمعه فلا یکون للشمس رکود. اما روز جمعه به خاطر احترام روز جمعه خداوند خورشید رو نگر نمیداره، عذاب نمیکنه. پس چون خورشید یه لحظه وای نمیسه، جمعه های ذره کوتاه داره. خب ببینید این حدیث آشکارا با حس ما مخالفه. خب روزها توی پاییز داره یه کمی هر روز از روز قبل کوتاه‌تر میشه، پس جمعه از پنجشنبه کوتاه‌تره ولی جمعه از شنبه بلندتره. توی اول سالم بالعکس، وقتی روزا دارن بلند میشه، جمعه از پنجشنبه بلندتره از پنجشنبه قبلش. ساعت هم بذاریم، دقیقه هم بذاریم، الان هم حساب میکنن. مگر اینکه یک معنای تأویلی و تخیلی یا استعاری و مجازی برای این حدیث پیدا بشه که علامه مجلسی علیه الرحمه در بهار الانوار جلد 86 صفحه 276 این حدیث رو، چون می‌بینید مخالف بدیهیات و حس هست، توجیهاتی براش ارائه داده. میتونید به اون توجیهات مراجعه بکنید. ولی علامه مجلسی هم احساس کرده که با این حس مخالفه، این حدیث با محسوسات بشر معارضه که رو به توجیه آورده، وگرنه که انسان اگر یه حدیثی همینجور مخالف نباشه که نیازی به توجیهش نداره.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی.
یا نمونه دیگه، حدیث مشهوری هست که میگه زن آدم یعنی حوا از دنده چپ آدم آفریده شده. اتفاقا این خیلی تو فرهنگ ما ایرانی ها هم جا افتاده و بدجور هم جا افتاده. برای برخی برای توهین به زنان یا تحقیر زنان، یا مثلا برای نشون دادن مثلا صفت یک دندگی و لجاجت به نادرستی به زنان، میگن زن که از دنده چپ آفریده شده. مثلا میگی ما امروز از دنده چپ پا شده، اینا میخوان بگن چون زن آدم حضرت حوا از دنده چپ آدم آفریده شده، پس زنها همیشه چپن. خب این صحیح نیست. منتها ما متن حدیثی داریم که این فرهنگ جا افتاده. این حدیث رو خوشبختانه ائمه و عالمان شیعه به شدت رد کردن، اصلا زشت دونستن این متن رو. خب چجوری مخالفه هسته؟ شما دنده های خودتون رو بشمارید، به همسرتونم بگید دنده هاشو بشماره. خب هر کسی دنده های خودشو بشماره، میبینه همه آدما دنده هاشون مساویه. رادیوگرافی امروز تا اونجایی که اطلاعات ناقص بنده میگه همه آدما 12 تا دنده دارن. حالا به نظرم میگه همه مردان در هر دو سوی بدنشون 12 تا دنده دارن. خب اگه دنده چپ حضرت آدم رو گرفته باشن و حضرت حوا رو آفریده باشن، دیگه اون وقت همه آدما باید سمت چپشون 11 دنده داشته باشه. اگر خود حضرت آدم باشه، خب باید یه معنای دیگه یه وقت کرد. ببینید در روایت داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام یبر رسول خونسا فیعد و ازلاه و فینکانت ازلاه و ناقصتن من ازلاه نصاب زلعن و رس میراس الرجل لان الرجل تنقص ازلاه و انزل نصاب زلعن. میگه حضرت علی علیه السلام به آدم خونسا، آدم خونسا یعنی معلوم نیست زن یا مرده، الان ما در ایران و در دنیا داریم افرادی که دو جنسیتی هستن یا بی جنسیت هستن، معلوم نیست مردن یا زنن. میگه این حدیث میگه که راویش هم سنی هست این حدیث، ولی در مجموعه روایی ما اومده. میگه امام علی میامد این آدمای خونسا رو دنده هاشون رو میشمرد، هر کدوم دنده شون کمتر از زنا بود میگفت این مرده، اگه مساوی دنده های زن بود میگفت این زنه، وقت طبق اون ارث رو تقسیم میکرد. بعد میگفت که چرا این حدیث میگه چون مردها دنده هاشون از زن ها یه دونه کمتره. چرا؟ لأن حوا خلقت منزل آدم القص و اليسرا فنقص من ازلاهی زل اون واحد، چون حوا از دنده حضرت آدم آفریده شد، دنده چپ و اون دورترین دندش، لذا یه دنده کمتر داره حضرت آدم. خب عرض کردیم اگه خود حضرت آدم باشه و بقیه مردا رو کار نداشته باشیم، خب یه حرفی میشه توجیهش کرد. اما اگر اول حدیث بگه همه مردا اینجورن، پس خونسایی یعنی دو جنسیتی، فرد دو جنسیتی که دنده هاش یکی کم بود به مردها ملحق میشه، این رو باورش یه مقداری مشکل هست. و حدیث با اون محسوس ما که دنده ها رو میتونیم بشماریم با رادیوگرافی ببینیم، این مشکل داره. و اساساً در کتاب‌های روایی ما این روایت رو درست ندونستن، فقهای ما هم به این روایت عمل نکردن، یعنی فقهای ما هم خونسا رو طبق شمردن دنده‌هاش ملحق به مرد یا زن نمی‌کنن. این حدیث‌ها متأسفانه هنوز در برخی از کتاب‌های حدیثی ما هست، البته شارحان اندیشمند ما این احادیث رو نقد کردن. حتی خود شیخ صدوق وقتی این حدیث رو میاره بلافاصله یک توجیهی براش ارائه میده، ولی به این معنا قابل قبول نیست.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
یا مثلا حدیث دیگه ای که نمونه خیلی بارزی هست برای مخالفت با حس، احادیثیه که میگه ماه مبارک رمضان همیشه 30 روزه، ماه مبارک رمضان همیشه 30 روزه، ناقص نمیشه. انگار که مثلا ماه خدا اگه 29 روز بشه یه چیزی کمه. نه، این احادیث نادرسته. خود شیخ صدوقم که این احادیث رو آورده در باب نوادر آورده. نوادر یکی از معناش یعنی احادیثی که متناسب با احادیث دیگه، هم مضمون با احادیث دیگه، هماهنگ با احادیث دیگه نیست. خب این احادیث رو شیخ مفید و بسیاری از عالمان رد کردن. چرا؟ چون ماه‌های قمری بر اساس رؤیت هلاله. شما میرید بالای کوه یا میرید با هواپیما، با هلیکوپتر، با دوربین، میبینید امشب ماه، هلال ماه دیده شد. خب ماه شوال وقتی هلالش دیده بشه ماه رمضان تموم میشه. خب اگه شب 30 هلال رو دیدید دیگه ماه رمضان شد 29 روز. اون هلال قبلیش هم قشنگ سر وقت دیدید، میشمرید میشه 29 روز. خیلی از ماهای رمضان 29 روز شده، مخالف محسوس ماست. پس این احادیث رو ما نمیتونیم بپذیریم. و باز اینجا تاکید میکنیم که احادیث مخالف حس رو هم مثل احادیث مخالف عقل ما باید حتما اگر بتوانیم ابتدا تأویل بکنیم.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی و یندو. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی و یندو. برادر جز نکونامی و یندو. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز، مبر فرمان بدگوی بدآموز.
دوستان، علم هم مثل عقل و حس به علت واقع نما بودنش میتونه با رو در رو قرار دادن حدیث با واقعیت خارجی درستی و نادرستی اون رو نشون بده. لذا در احکام فقهی و تعبدی دین این روش کارساز نیست، چون واقعیت هایی که از این احادیث خارج میشه به چشم نمیاد و نقطه اشتراکی بین علم و این احادیث یعنی مطابق بودن با واقعیت خارجی دیده نمیشه تا در اون با هم مختلف و متعارض باشن. خب همراهان گرامی، برای بهره‌مندی از ادامه این بحث از شما دعوت می‌کنیم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
معیار بعدی ما علم، البته علمی که قطعی باشه، اطمینانی باشه. خب در علمم ما نیازمندیم که اول اعتبار علم رو بر نقد حدیث اثبات میکنیم، بعد گستره و نمونه هاش رو عین عقل بر بشموریم. در علم ما باید تعریف بکنیم که مقصودمون چه علمیه، چون علوم بشری به شاخه های بسیار متعددی تقسیم میشن. علوم محض و پایه داریم، علوم کاربردی داریم، علوم انسانی داریم، یه سلسله علوم فقط واقع نمایی میکنن، یه سلسله علوم علاوه بر واقع نمایی دستورهای توصیه‌ای دارن، ارزش گذاری میکنن. تو علوم انسانی روش با علوم تجربی متفاوت هست، علوم ظریفه با علومی که فعلا در صنعت، در مواد، شناخت هستی فرق میکنه، علوم فلسفی با علوم تجربی، اینا همه فرق دارن. پس به طور کلی ما تعریفی که از علم اینجا میخوایم ارائه بدیم برای اینکه بتوانیم حدیث رو نقد بکنیم، مقصود هر گونه دستاورد علمی قابل اطمینانه در همه زمینه‌ها. البته در علوم تجربی خب بیشتر این رویارویی و تعارض احساس میشه. خیلی از افراد هستن میان میگن این حدیث مخالف علمه، مخالف مثلا تجربیات بشریه. خب این احادیثی که مخالف تجربه های بشری هست، اگر اون علم و تجربه بشری قطعی باشه، حدیث رو به تأویل باید ببریم یا کنار بگذاریم. منتها ما میخوایم یه چیزی رو عرض بکنیم و اون اینه که اساساً علم بشری ذاتاً خطاپذیره، یعنی روش علمی که ما داریم خطاپذیری جزء لاینفکشه، جزء ذاتیشه، به ویژه در شکل سنتی تولید علم که بر اساس فرضیه و تجربه فرضیه برای رسیدن به نظریه شکل میگیره. این رو پوپر که یکی از عالمان غربی هست به روشنی بیان کرده. ما در فرضیه های تجربی و علمی ابتدا باید یک شیئی رو فرض بگیریم که بتواند باطل شود یا اثبات شود و بتواند تکرار شود، یعنی یک شهود محض تجربی برای یک شخص خاص نباشد. اگر چیزی رو فرض کردیم که بتوانیم اون رو ابطال یا اثبات بکنیم، معناش اینه که میتونیم آزمایش بکنیم، البته با خصیصه اینکه تکرارم میتونه بشه. آزمایش یعنی انجام مکرر اون. بعد بر اساس استقراء، یعنی آزمایشاتی با تعداد فراوان، به این نتیجه میرسیم که مثلا فلز همیشه بر اثر حرارت منبسط میشود. ما مثلا 20 نوع فلز رو در 1000، 2000، 3000 آزمایشگاه و کوره این منبسط میکنیم، مشخص میشه که آقا دیگه اطمینان پیدا میکنیم فلزات بر اثر حرارت منبسط میشن. در همین جا احتمال خطا دارد. بسی ممکن است که مورد 5000، 10000 و حتی 100000 بر اثر یک شرایط خاص منبسط نشود. چون این احتمال وجود دارد، همیشه یک احتمال ضعیف خطا با علم تجربی همراه است، مگر اینکه قیاسی برهانی همراه او بشه که دیگه ما در اینجا وارد اون بحث نمیشیم، بحث شناخت شناسی و معرفت شناسیه. به عبارت دیگه همیشه امکان دارد با ظهور یک دانشمند جدید و یک فرضیه جدید بخشی از علم تجربی ما خطاش روشن بشه و کنار بره. پس تا اونجایی که ما اطمینان داریم فقط میتونیم از علم استفاده بکنیم. هر کجا این اطمینان از بین رفت دیگه معیار نقدی نخواهد بود. خب هر کسی بر اساس دانسته های خودش میتواند علم را به این عرصه بیاورد، اما محدوده ها، گستره و محدودیت های علم تجربی هم نیز مانند عقله. علم همچون واقع نما هست، فقط میتونه احادیثی رو که به واقعیت خارجی میپردازند نقد بکنه و درستی یا نادرستی اونها رو نشون بده. دیگه نمیتونه در احکام فقهی یا اعتباریات و تعبدیات شارع، اونجایی که واقع نمایی ذاتی نداره،